عدد اجرا هست. خب بین این اجرای خیلی سریع و اون اجرایی که نزدیک 9 سال با تأخیره، سوال ما همینه. چرا؟ ببینید وقت سیاست نوشتن، سند نوشتن، یه دستگاه وظیفه‌اش مهندسی بکنه، برنامه‌ریزی بکنه، یه دستگاه هم اجرا بکنه و بعد نظارت بشه بر اجرا. این نظارت که میشه میبینیم خیلی خیلی فاصله داریم با اجرای دقیق. حالا بعضی جاها بعضی موارد جلساتی گذاشته شده، حتی همون یونسکو سال بعدش نشست یه سند تلفیقی بین سند تحول بنیادین و سند خودشون، یعنی دقیقاً بین چیزی که مبناش اصولش سکولار کردن مردم هست و چیزی که مبناش متدین کردن و منتظر ظهور پرورش دادنه یه تلفیق درست کنه.
اجازه بدید که حالا آقای دکتر برخورداری هم صحبت‌های شما رو شنیدن پاسخ بگن، بعد باز در خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر بفرمایید.
خانم دکتر، من عرض سلام مجدد دارم خدمتتون. من فکر میکنم خانم دکتر ما باید بگردیم به دنبال این که واقعا از سیستم دانشگاهی که داره کلن با ترجمه متون غربی دانشجوهای ما رو پرورش میده. الان من خودم توی دانشگاه وقتی تدریس میکنم، وقتی میخوام یه مقداری مقاومت کنم بگم که خب بالاخره ما به جای اینکه همش بیایم مثلا چند سال ما باید بالاخره صده های 100 سال پیش، 80 سال پیش، 90 آثار 90 سال پیش ترجمه شده رو ما وقتی داریم میخونیم، دانشجوی ما اونجا میاد فارغ التحصیل میشه، دکترا میگیره و بعد میشه نماینده جمهوری اسلامی ایران، بلند میشه میره تو سازمان یونسکو میشینه، شما از این آدم واقعا چه توقعی دارید؟ این آدم میشینه اونجا و نگاه منفعلانه است. من بحثی که دارم، ما تو FATF هم همین مشکل رو داشتیم، ما تو FATF هم همین بحث رو داشتیم اگه شما یادتون باشه، و میخوام به شما عرض بکنم که با این نگاه اگه بخوایم بریم جلو، معاهدات بعدی ما که ما پیش بینیمون این هست توی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کار کارشناسی بسیار خوبی رو این معاهدات داشتیم، اساسا معاهدات ما داره از بحث‌های سیاسی در حوزه بین‌المللی میره به سمت معاهدات اجتماعی فرهنگی، یعنی که در حوزه سبک زندگی
میگه. میگید معاهدات ما، منظورتون معاهدات بین‌المللی؟
بله، معاهداتی که ما باهاش بالاخره باید مواجهه کنیم. ما که نمیتونیم دائما مثلا هر چی که میاد بگیم که خدمتتون عرض کنم که نه و فلان اینا، ولی من سوالم همین سوال خانم دکتر خزلی هم هست، واقعا از سال 91 چرا این سند انجام نشده؟ ولی من براش پاسخ دارم. پاسخ من این هستش که
سریع‌تر بفرمایید.
پاسخ من این هستش که شما دارید با افراد و کارگزارانی مواجهه میکنید که اونها در یک بستری خدمتتون عرض کنم درس خوندن که خب تماما اون مبانی بوده که تو همون سندی که یونسکو انجام داده با اون قرابت داشته، نه با اون سند تحول بنیادین شما. خب و شما دارید به اون کارگزار به نوعی چیزی رو میگید که اصلا بهش اعتقادی نداره. خب مشخصه که اجرا نمیکنه آقای درویش. شما خب هر چقدر بخواید تو این و من میخوام به شما بگم
آقای دکتر برخورد ببینید، این که شما میفرمایید که با کارگزارانی الان مواجه هستیم که این در واقع رسوب ذهنی رو ندارن، البته بر اساس شواهد متقن گمان نمیکنم باشه، نظر خودتون.
چه رسوب فکری رو؟
همین که مثلا با این سازوکارهای غربی آشنا هستن، اونجا درس خوندن.
نه میخوام بگم منفعلن. ببین آقای درویش، شما کجا یه بار پیدا کنید تو من، چون اینو داریم سند شما به صورت طبقه بندی شده داریم، شما ببینید که هیئتی که از ما رفته توی یونسکو چه پیشنهادی داشته برای همین 17 بند. مثلا بگی آقا پیشنهاد ایران اینه، اینجا یه بندم مثلا شما اضافه کنید، کم کنید، تو بحث کارشناسی شرکت کرده باشن. آقای درویش، هیئت ما رفته اونجا نشسته بوده یه هفته، اجلاس رو شرکت که اومده.
یعنی شما این رو بر اساس
نگاه من، ببخشید، مواجهه منفعلانه با معاهدات بین‌المللی برای ما فاجعه. اصلا بره اونجا بگه آقا من اینو قبولش دارم، اشکال نداره. من میگم چرا نگاه ما منفعلانه است، دلیل دارم براش. میخوام بگم این ریشه در مواجهه سنت با مدرنیته داره، مختص جمهوری اسلامی هم نیست، از قبل از انقلاب. شما ببینید هر جا ما رفتیم تو معاهدات بین‌المللی نماینده فرستادیم، منافع ملی ما محافظت نشد. شما تاریخ رو بخونید از همونجا مشخص میشه.
و دلیلش رو در یک جمله
فرمایید. اهدام گلستان رو ببینید شما،
دلیلش رو در یک جمله میفرمایید.
از قاجار ببینید تا دوران پهلوی ببینید تا بحث خدمت واسه معاهداتی که ما در مورد همین کشور بحرین داشت، هر جا ما رفتیم توی عرض
همین معاهده ورزشی اخیرمون هم
شما هر جا شما برای من یه مثال بیارید به من بفرمایید که فلانی، من اینو نقض میکنم، ما رفتیم اینجا در یک عرصه بین المللی توی حوزه یه هیئتی رو فرستادیم، من عرضم اینه که منفعلانه نگاه کردن برای ما فاجعه است.
خیلی خوب. خانم دکتر خزلی، صحبت‌های آقای دکتر رو شنیدید، من نظر شما رو هم بدونم بعد به یه جنبندی تو این بسیار
برسیم. من در تایید صحبت ایشون فقط یه نکته بگم و بعد برم سراغ خود برنامه ها. ببینید کودتای اخیر ترکیه تحصیل کرده های مدارس بیگانه‌ای که در این کشور بودند فراخوان شدند از طرف آمریکا. و الان داره به اون شدت مبارزه میکنه دولت ترکیه تا اون رو. من کار غلط یا درسته و اصلا روش قضاوت نمیکنم، اما چطوره که دشمن داره در درون ما نیروی خودش رو میسازه، پرواز خودشو میسازه. تو عراق الان شما میبینید بعضی از این حرکت هایی که شروع شده دقیقا بچه های 10 تا 18 سال رو میبرن خارج تو خانواده آمریکایی، دوره آموزشی چند ماهه براشون میذارن برمیگردونن. یعنی دقیقا تغییر سبک زندگی، تغییر فرهنگ رو میخواد. اون چیزی که رسما برژنسکی میگه برای ایران فکر حمله نظامی نکنید چون میترسن از ایران، ولی راهش اینه که یکی جمعیت رو کم کنیم، یکی همینایی که به دنیا میان تغییر فرهنگ، و این کارو خواهیم کرد. 2030 یعنی 10 سال دیگه این کار برنامه ریزی شده اوناست که ما انشالله نخواهیم گذاشت، ولی الان داره میره تو آموزش پرورش ما، تو مهد کودک ما. شما تو برنامه شیشو میبینید خود دریل لوئیس میگه 20 ماده رو گنجونده. خانم دیگه‌ای که مسئول مدیر کل دفتر توسعه پایدار تو ایران هست میگه 63% اهداف توسعه پایدار تو 35 بند اصلی برنامه ششم اومده. یعنی ببینید غیر از آموزش، غیر از آموزش عالی، غیر از برنامه‌های فرهنگی، برنامه‌ریزی برنامه توسعه ما رو هم دارن دست‌اندازی می‌کنن. رشد سرطانی پیدا کردن. اینو چه جوری ما می‌تونیم چشم ببندیم؟
خانم دکتر خزعلی، حالا چون شما عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید، قاعدتا مخاطبین ما از جمله خود من این سوال براشون پیش میاد که خیلی خوب، اگر قضیه به این شکله چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد ماجرا نمیشه؟
اتفاقا چون وارد شدیم مطلع شدیم. من اگر زمانی تعریف کنم، ما وقتی وارد شدیم خیلی تونستیم تغییر بدیم تو اون مجموعه، ولی 35 نقطهش مونده.
ولی توجه داشته باش که 5 سال از این قضیه گذشته تقریبا.
بله میگم از همون سال اولم اولین صدایی که بلند شد از شورای انقلاب فرهنگی بود. یعنی اینا توی شهریور که تصویب کرده بودن، اولین رونمایی که اومد آذر ماه بود. بعد از اون بلافاصله شما این مطالب رو شنیدید، دیدید و همینطور پشت سرش علما و پشت سرش بیشتر از همه مقام معظم رهبری. یعنی مسئله این نیست که بیخبر باشیم، ولی امکان ورود در اجرا نداریم، چون آیین نامه ما، ضوابط ما میگه فقط سیاست گذاری، پیگیری برای نظارت و نظارت و در اجرا. و
ولی خانم دکتر خزعلی، بر اساس قانون آنچه که شما به عنوان در واقع تصفیب میکنید میتونه به عنوان قانون تلقی بشه بر اساس قانون.
خب لازم الاجراست
دیگه. خب
وقتی سوال میکنیم جواب کار... در این
پس شما کجای کار الان کم بود؟
خب وقتی نظارت میکنیم مجبوریم گزارشش رو هم خدمت مسئولین و هم خدمت مردم ارائه بدیم. این یکی از اون جلساتی که داریم خدمت
خب
مردم.
چرا همون موقع قانونی تصویب نکردید که جلوی این سند رو بگیره؟
قانون همون مصوبه سند تحوله. خب شما از مسئول بپرسید این سند در اختیارتون بود از سال 91، چرا 95 رفتید سراغ این سند؟ چرا اصلا تدوین کردید؟ چرا رفتید ملحق شدید؟
نه حالا مسئولین که اینجا نیستن، من حالا جسارتا میخوام شفاف صحبت کنم.
من اینه، خب دقیقاً در اجرا فاصله داریم با اون چیزی که مصوبات نظامه، و مردم هم دقیقاً این درد رو دارن میبینن. بعد از 40 سال از انقلاب دولت‌های مردم انتخاب کردن که اونقدر همراه سیاست‌های کلان نظام، اهداف نظام نیستن.
نه ببین خانم خزعلی، من میگم که حالا فرض کنیم که فرمایشات شما صحیح باشه، حالا به نظر بنده یا کسی دیگر، یا حالا مخالف کاری نداریم، یا باید با همه معاهدات و توافقات بین المللی مخالفت کنیم؟
نه این شده.
حالا شق دومش این هستش که ما برخورد منفعلانه نداشته باشیم، فعالانه با اونها برخورد کنیم. اینجا این سوال پیش میاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس قانون قدرت قانونگذاری داره؟ با صراحت بیشتر عرض میکنم، چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی در همون ابتدا قانونی تصویب نکرد که بیا آقا شما هر کسی که میخوای باش، من دارم قانون تصویب میکنم، جلوی 20 سی رو بگیرید، به همین شفافیت و همین سادگی.
بله بله، ببینید دقیقاً با ارتباط و تعامل بین الملل حتما داریم و خواهیم داشت، از موضع عزت، حکمت و مصلحت و تاثیرگذاری بر اونها، نه تاثیرپذیری منفعلانه. و اتفاقا این کاری که شما میگین سال 85 کردیم، یه مجموعه به نام حقوق و مسئولیت‌های زنان رو تصویب کردیم و کل خانواده رو در یک مجموعه پیشرفته ای که سازمان ملل گفته این عالی ترین نمونه کاره که هم زن حقوق داره و هم مسئولیت، و بعد در مقابلم گفتیم هر سند دیگری غیر قابل قبوله، برای همین میگیم این غیر قانونیه. همین که اینو با اون مقابل هم قرار بدیم، میبینیم که اون با این در تعارضه. بنابراین وقتی ما 85 گفتیم، مجلس هم تصویب کرده که هر سند غیر از این که مغایر این باشه، اگه موافق باشه با این، بله ما با همه دنیا تعامل داریم.
خب.
اگه مغایر باشه مخالفه و غیر قانونی بوده تصویبش.
اجازه بدید که بله نظرات آقای دکتر برخورداری هم بدونیم. آقای دکتر شما مجاب شدید از صحبت خانم دکتر خزعلی؟
ببینید من همچنان میخوام که تو همین بحث مشارکت فعال داشته باشم، از این منظر که واقعا شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظرم میرسه که حالا شاید به نوع ترکیبش هم برگرده و من نمیخوام، حالا چون بالاخره خانم دکتر هم یکی از اعضای اون شورا هستن، اما اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش اساسی خودش رو تو این زمینه ایفا نکرده، شاید مورد مطالبه ما هم باشه به نحوی. بالاخره اون نقش تاریخی خودش، نقش حساس خودش رو تو این
نقش قانونگذاری داره شورای عالی انقلاب.
بله، در حکم قانون محسوب میشه. من میخوام بگم که
حداقل اینکه لازم الاجراست اگر لفظ قانون رو هم بکنه.
بله خب، البته خب سال یه سال بعدش دارن این رو تو شورای عالی انقلاب فرنگی ملغا اعلام کردن، یعنی این تلاش انجام شده. من میخوام برگردم به عقبترش. آی درش، ببینید ما وقتی که یونسکو داریم ورود میکنیم و اونجا داریم هیئتی رو میفرستیم با ما نماینده تمدن ایران،
خب
اونجا من فکر میکنم که شورای عالی انقلاب فرنگی کمکاری کرده. یعنی اونجا، یعنی بعد از واقعه خبردار شده شورای عالی انقلاب فرنگی. این بده، خب اینو من نمیپسندم. من به خاطر این میگم که نگاه منفعلانه.
حالا اصلا یه سوالم پیش میاد، اصلا مگه میشه هیئتی در یونسکو برای یک مطلب بسیار مهمی مثل همین سند شرکت بکنه و شورای عالی انقلاب فرنگی یا اساسا بی اطلاع باشه
یا
اینکه اطلاع داشته باشه؟ حالا ما الان داریم در مورد شورای عالی انقلاب فرنگی سوال میکنیم. یا اینکه مطلع باشه اما نماینده‌ای و یا راهنمودهایی نداشته باشه. بذارید این سوال از خانم دکتر فضلی بپرسیم.
بله، من دقیقا این رو قبول دارم و حتی قبول دارم که از 40 و چند نفر عضو شورای عالی الان توی این 4 سال شما چند کلمه شنیدید. این کمکاری رو بسیار واضح به چشم دیده میشه. خب هر کدومشون از یه طرف مسئولین عالی رتبه نظام هستن، سران ثقه هستن، از یک طرف منتخبین حضرت آقا هستن. چطور میشه حالا بعد از اینم که غافل بودن تا این تصویب شده یا بالاخره اومده در ایران مورد تایید قرار گرفته، بعد از اون چه کردید؟ و حتی گله حضرت آقا را از شورای عالی داریم. اینا که من قبول دارم، ولی این که حالا الان با همه این غفلت ها که بیخبر شورا این دور زده میشه، شورا بیخبر مجلس دور زده میشه، تصویب میشه، بعد چرا فکری نمی‌کنیم؟ اعلام کنیم، مجلس اعلام کنه، شورای اعلام کنیم، ما نمیتونیم بپذیریم و سند تحول باید اجرا بشه و باید گزارش بگیریم. یعنی به صورت 6 ماه یک بار گزارش باید از دستگاه های مجری بیاد به شورای عالی که چه کردید در مورد مسائل زنان و خانواده. ما 6 ماه یک بار باید گزارش داشته باشیم. ستاد ملی رو برای این تصدیق کردیم، ولی در عمل گزارش نمیاد.
فرض کنیم که مسئولین اجرایی به شما، یعنی به عنوان شما که عرض میکنم، به عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش ندادند، چه کسی پیگیر این کمکاری خواهد بود؟
ما دقیقا یه راهکار بعدی داریم که انشالله به اونجا نرسه و فعالیت رو آغاز بکنن، ولی فعالیت بعدی اینه که گزارش بدیم به قوه قضاییه، به مجلس کمیسیون اصل 90 داره که بر سه قوه حق نظارت و بررسی و پیگیری داره و قوه قضاییه هم. به همچنین میدونیم که ترک عمل، اهمال در عمل، گزارش نامناسب یا ضعیف دادن همه جرم حساب میشه و مجازات داره. اینجور نیست که هر کسی خواست کاری بکنه، نخواست بذاره کنار، سندی امضا نشه، سندی ابلاغ نشه،
یا توبیخی در میان نباشه.
بله، حساب داره، قانون داره. فقط باید حالا انشالله که قوه قضاییه بعد از این فجایع بزرگ اقتصادی فرصت بکنه وارد مسائل فرهنگی بشه که دست پوری داریم از خواست از قوه قضاییه و انشالله به نتیجه برسیم.
حالا چند تا مقوله دیگر هم هست که من میخوام با کمک شما و آقای دکتر برخورد دارید تا یه حدود 10 دقیقه دیگه که پیش رو داریم نگاهی اجمالی به اونها داشته باشیم.
من از شما خواهش میکنم، چون رادیو هست به عموم مردم استفاده میکنه، این کارهای تخصصی رو در جای خودش تو کمیسیون ها میشه. مردم واقعا فکر میکنن چرا ما مخالفیم. این 17 بند که یکیش میگه رفع
ازدواج. بفرمایید، میخواستم در همین مورد فقط سوال کنم، توضیح بدید.
ببینید، ظاهر بعد سند خیلی خوبه، رفع ظلم، رفع تبعیض، رفع فقر، همه چیز ظاهرش خوبه، ولی وقتی تعریف رو از خود سند ما شروع کنیم، مثلا بند 4ش همینه که میخواد میگه آموزش فراگیر جامع با کیفیت، بعد خودش تعریف اینها رو داره. آموزش با کیفیت یعنی چی؟ آموزش فراگیر یعنی چی؟ رفع تبعیض در آموزش یعنی چی؟ شهروند جهانی یعنی چی؟ همین 4 کلمه رو من برسم امروز توضیح بدم، کل مردم چه دیندار چه غیر متعهد چه قبول نداشته باشن، حتی انقلاب رو نمیپذیره این سند تو ایران پیاده بشه. ببینید، اولین بحثش اینه، میگه آموزش با کیفیت. زمانی آموزش با کیفیته که از همجنسگرایی نترسیم. این موضوع یه مقاله تو سایت یونسکو هم هست که باید این نگرانی و این ترس رو نسبت به کسانی که دچار این انحراف هستن برداریم و الا آموزش با کیفیت نیست. برای فراگیر بودن چی میگه خانم اسلاتر، مدیر عامل مؤسسه بین‌المللی دیدبان حقوق خانواده، رسما اعلام میکنه که عضو انجمن حقوق خانواده سازمان ملل هم هست، یعنی همون جایی که این سند از اونجا بیرون آمده.
بله.
ایشون هم مسئول خانواده است، خیلی کار اساسی وظیفه اون هست. میگه تحلیلی داره بعد از دستور کار 23 سازمان ملل، میگه که در این تحلیل میگه واژه فراگیر این معنی رو داره که مردم به عنوان مثبت ازش برداشت میکنن که برای اینی که همه بتونن ابعاد مختلف توسعه رو رشد رو استفاده کنن، ولی این یه لغت کلیدیه برای ترویج LGBT، یعنی همون انحرافات جنسی که برای گروه های مختلف بیان میشه و تراجنسیتی. میگه این واژه فراگیر علاوه بر همجنسگرا و افراد بیدین یا دارای اعتقادات مخالف رو هم شامل میشه، یعنی همه ادیان، انحرافات، حتی شما فکر کنید بهائیت، وهابیت، طالبانیسم، داعشیسم، اینا همه باید دارای حقوق مساوی با یه مسلمان شیعه باشن، مطالبشون تو آموزش‌ها بیاد، بچه‌ها از با همه مطالب اونها و با همه مطالب انحرافی دقیق آشنا بشن، اون وقت آموزش میشه فراگیر.
بله.
و بعد دقیقاً تحت این عنوان که با تمرکز بر مذهب، جنسیت و فرهنگ سعی میکنه این تحول رو ایجاد کنه که چه مذهب و چه فرهنگ، چه ملیتی فرقی نمیکنه، در همه اینها باید همه این عقاید بیان بشه، آموزش داده بشه و در این راستا اون وقت میشه آموزش فراگیر. و حتی دیگه این تنوع در ادیان، در افکار و در فرهنگ ها به نحوی باید باشه که مکاتب فاقد مفهوم خدا، دیدگاه های سکولار، جوامع سکولار یا سکولاریزه شده که قائل به تفکیک مذهب و سیاست هستند، شهروندی جدا از مذهب و حقوق مدنی جدا از حقوق مذهبی رو به رسمیت بشناسند و همه این آموزش ها رو در سطح آموزش پرورش در اختیار بچه ها قرار بدن.
خب اینا چهار موردی؟ بله، بازم مونده.
شهروند جهانی هم از کار برابری جنسیتی مونده. تو شهروند جهانی بیانش اینه که شما شهروند جهانی هستید، یعنی چه؟ فکر کنیم به یک کشور، به یک ملت متعلقیم. بنابراین حالا اگر آمدن شهر ما رو گرفتن، خودم شهر گرفتم، جهان وطن ما، چه فرقی می‌کنه؟ اسرائیل بر ما حاکم شد یا آمریکا تونست با زانو اونجور حقوق بشر رو اعمال بکنه، ما باید بپذیریم هممون شهروند جهانی هستیم. حالا کشور ما رو گرفتن، وطن ما رو گرفتن، خانواده من، به ناموس من توهین شد، با آرامش بپذیریم و به اصطلاح سازگاریمون رو بالا ببریم و صلح رو بپذیریم. تعریف صلح بسیار جالبه که تو این بررسی بشه که صلح عدالت محور نیست، تسلیم و انقیاد و پذیرش هر نوع ظلمی به نام اصطلاحات سازش و دوری از تنشه. تو برابری جنسیت هم فکر می‌کنم یعنی زن و مرد مساویان، دختر و پسر مساویان، نه دقیقاً بحث دیگری هست که میخواد بگه تغییر بدیم الگوها رو، تغییر بدیم فرهنگ رو، مردان رو بیشتر نشون بدیم در حالی که فرزند پروری میکنن، بچه در آغوش دارن و در کارهای خونه کار میکنن، زنها رو با سرکارگر و معمار و عمله و بنا، یعنی تغییر جنسیت و تغییر کلیشه های جنسیتی و بعد به دنبال
این چهار موردی که شما فرمودین، چهار موردی است که شما معتقدید که اصلی ترین مواردی است که با مذهب و قومیت ما در واقع مغایرت داره و ارزش‌هایی که انسانی هست و به هر حال باید بهش قائل باشیم. اجازه بفرمایید که ببینیم که نظر آقای دکتر برخورداری هم همین هست.
من خدمتتون عرض می‌کنم که یه توضیح کوچیک بدم آقای درویش. ببینید مردم که الان دارن گوش میدن توی رادیو اینو بدونن که خب این یه سال 2000 توی سازمان ملل وارد عمل شد، گفتش که خب ما بالاخره بشینیم با همدیگه یه همفکری بکنیم، ببینیم که چه برنامه‌ای رو میتونیم برای دنیای بهتر و ساختن دنیای بهتر درست بکنیم. اسمش هم گذاشت اهداف توسعه هزاره.
گفت این جایگزین اون شد.
گفت 15 سال ما اینو انجام میدیم. تو سر 15 سال 2014-15 هم شروع کرد، گفت خب 2015 داره میاد، گفت 15 سال دیگه هم که 2030 برسیم به اینجا که ما بهش میگیم 2030. اینو میخوام بدونم که داریم. ببینید اتفاقی که افتاده این هستش که شما در عرصه بین المللی دو تا پارادایم بالاخره تثبیت شده دارید دیگه، از حوزه فکری بخواید نگاه بکنید، یه پارادایم اومانیسم هستش که میگه انسان محور هستیه، یه پارادایم خدامحوری هست که بالاخره جمهوری اسلامی ایران هم به نحوی یکی از اون کشوری هست که به این پارادایم تعلق داره. اینها با هم دیگه بالاخره توی یک فضای تقابلی ورود کرد. اون چه که مردم ما امروز میخوان بدونن، من فکر میکنم اینجا باید روش بیشتر صحبت بکنیم که آقا اصلا این سند 23 که ما داریم در مورد صحبت میکنیم، یه بار بشیم اون 17 تا بحثی که داره مطرح میکنه رو با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم. واقعیت این هستش، ببینید آقای درویش، ما مثلا میگیم که من چون با این بحث کلا مخالفم، میگم که این سند برای کشور ما نوشته نشده. خب این یک بخش یعنی فرا منطقه‌ای، فرا کشورهایی هستش که توی حوزه مشخص اینجوری نوشته نشده. اما نکته کس اینه که توی حوزه علوم انسانی دانش واژه‌ها مفاهیم ثابت ندارن. شما توی ریاضی چه توی این استودیو بگید دو تا میشه 4 تا، چه برید توی نیویورک هم بگید دو تا میشه 4 تا
ده.
اما وقتی شما این اهدافو میخونید، هدف یکیش اینه، میگه پایان دادن به فقر در همه اشکال و در همه جا. من دارم روی سند میخونم برای شنوندگان. خب پایان دادن به فقر چه کسی با این مخالفه؟ اصلا شما پیدا. بعد وقتی که شما میخواید با مردم صحبت بکنید، مردم میان که آقا خب شما چرا دارید با این مفاهیم زیبا مخالفت میکنید؟ چرا همش تو دنیا ما به عنوان یک کشور نقزن مثلا مطرح میشیم؟ چرا هر چی میگن، من دارم صحبت های موافقین رو میگم، خب چون بالاخره الان اینجا موافقی نیستش، بالاخره بعضی هستن که با این سند موافقن، خب اونها هم بالاخره استدلالایی دارن دیگه، میگن خب هدف دو چیه؟ نوشته پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی.
خب تو همینجا بگی، خب تو همینجا بگی،
خب توسعه کشاورزی پایدار.
حالا اجازه بدید تو همینجا شما بفرمایید که اینا چه ایرادی داره.
خب من میخوام به شما عرض بکنم که موافقین میان اینجوری بحث میکنن، میان که بله اینا نظراتشونه، بالاخره میان.
خب اگر شما مخالفی چرا؟
نه نه منو جزء مخالفین نذارید.
اگر
من
ما...
نه نه من نه موافق، من از اون دسته آدمایی ام که میگم باید نگاهمون نگاه صفر و صدی نباشه.
ببینید
همه چی رو دو قطبی میکنیم. الان همین سند 20 همین مدل مواجهه، من فکر میکنم خوب نمواد بگیم آقا شما موافقی یا مخالفی. من میگم که ما چرا نمیایم یک مواجهه فعال باشه. اینو از من شما سوال بپرسید، بگید منظور شما از مواجهه فعال چیه.
برخورداری من اصلا نگفتم که شما موافقید یا مخالف، من عرض کردم که این مفاد گوناگونی داره.
بله.
آیا شما به طور کلی، ببینید خانم دکتر خزلی میفرمایند که من به طور کلی با این سند مخالفم، چرا؟ بله. که لایه پنهان و پیدایی این سند با هم مغایرت داره، تکلیف روشنه.
بله.
اما شما ظاهرا میفرمایید نه من با برخی از مفاد این مخالفم.
من برخی نگفتم اصلا، نه نه من داشتم میگم، من میخوام بگم با روند خدمتتون عرض کنم که تصویب این بحثایی که داره انجام میشه و اینکه اصلا ما به مردم چرا مردم میذیم تو حول ولا. ببین شما تو FATF میگفتن که آقا میدین تو بلک لیست. اصلا آقای درویش مثلا FATF چون من روش کار کرده بودم و چند بار اومدم توی تلویزیون رادیو صحبت کردم، اصلا چیزی به نام بلک لیست نداره FATF. یا همین بحث یونسکو، خب یونسکو اصلا نمیتونه سند الزام آور بگه،
اصلا اولش تصریح شده که
پیشنهاده. بعد ما با مردم یه مواجهه میکنیم، هی مردم رو یا میترسونیم یا خدمت هست کنم که تطمیعشون میکنیم.
بالاخره ما نفهمیدیم در نگاه شما در این سند مفاد خوبی هم داره یا نداره.
ببینید تمام این چیزایی که اینجا نوشته شده، خب تمام این چیزایی که 169 صفحه از این ترجمه این سند که در اختیار من هست، شما یک کلمه توش پیدا نمیکنید که مثلا بگید که این با اسلام مخالفه. خب شما یک کلمه هم تو این پیدا نمیکنید.
چرا یک کلمه که پیدا میکنیم همین مواردی که خانم دکتر خزر
نه نه نمیشه خب نه نمیشه نمیشه نه نه ببین نمیشه برابری جنسیتی دیگه. خب مثلا شما همین خب یه دونه رو مثلا میخواید بحث بکنید که من میخوام به شما بگم که نه نه من خوندم همشو شما داری. خب ببین من دارم جلو.
خانم این 4 موردی که خانم دکتر خزعلی گفتن.
نه ایشون هدف 4 رو گفت، 4 مورد نگفت.
نه نه 4 مورد گفتن. هدف خب از خودشون بپرسید.
هدف 4 رو گفتن، گفتن تضمین آموزش با کی. ولی میخوام به شما بگم که ما جاهای منفعلیم های درویش، من با اینجاش مخالفم که وقتی به تعریف میرسیم همین چیزی که نکته که ایشون هم گفتن، میگیم تضمین آموزش با کیفیت. آقا ما کجا نشستیم؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت ارشاد، دستگاه فرهنگی متولی بگن آقا آموزش با کیفیت از نظر ما اینه. خب شما دارید میگید آموزش با کیفیت اینه دیگه، ایشون گفتن یه مقاله گذاشته اونجا تعریف نه. کرده دیگه. خب واقعا آیه شما چطور میخواید با چه شاخصی مقایسه کنید بگید که اینجا آموزش با کیفیته؟ چون با کیفیت یک مفهوم با طیف بسیار بلندیه، یعنی شما نه. از یک جا میتونید شروع کنید تا یک جا نمیتونید.
خب بذارید برای اینکه دور نیفتیم خانم خزعلی بفرمایید. بفرمایید
شاخصا رو خودشون تعیین کردن، میسنجن، هر سال میان گزارش میگیرن و دائم دارن محکوم میکنن. مثلا عراق به دلیل اینکه اگه دختر 17 ساله ازدواج کرد 19 بار محکومیت گرفته، باید این دختر و پدرش و مادرش و همسرش مجازات بشن. خب ببینید این میگه این
دفعه
برابری میخواد، برابری رو ثابت کنه بر رفع تبعیض، میگه ظلمه به یه دختر که تو این سنی که اونا تعیین نکردن ازدواج کنه، ولی خود دختر موافقه ولی فرهنگش دینش موافقن. من عرضم اینه این اسناد پشتیبان حتما بخونید. اسناد پشتیبان میگه ما توسعه مفهومی داریم، نه اینکه حالا 10 تا مفهوم امسال تا امسال گفتیم برای کیفی، برای برابری، ولی 10 تا نمیمونه، سال دیگه 2 تا دیگه اضافه میکنه، سال بعدش 4 تا دیگه اضافه میکنه. شما باید مطیع باشید و الا شاخص هاشون بر اساس این تعاریف بر شما فشار میاره، شما رو محکوم میکنه، اسناد بین الملل علیکتون میدن. برای این وقتی وارد بشیم توی همچین سندهایی نمیتونیم با تعریف خودمون وارد بشیم، بگیم ما برابری معنیمون اینه. حرف شما رو نمیپذیریم. میگه چرا اومدی ملحق شدی؟ اون برابری داخل کشورت بود، بهش عمل میکردی، اومدی به یه سند بین المللی، این فوق کشورت، باید تبعیت کنی. حتی مثل میگه این متن قرآن ماست، نمیتونی عوض کنی. میگه قرآنتون رو عوض کن، احکامتون رو عوض کن. میگه حکم قاضی، میگه قاضیتون باید مطابق سند بین الملل حکم کنه. یعنی ببینید وقتی رفتیم تسلیم شدیم دیگه باید مطیع باشیم. حتی دستور قرآن رو، حتی حجاب چطور برابری بین زن و مرد رعایت نمیکنید؟ به بعضیا میگین حجاب داشته باش، زنا مثل مردا باید باشن. ببینید دونه دونه اینا به مصر و به عراق و به افغانستان گفته شده،
نه ببین خانم دکتر، من بحثم این نیستش که ما بریم ورود کنیم بعد تعریف خود. من تو FATF هم همین سازوکار همینی که شما دارید میگید. خب شاخص داره، میگه که بله من سر سال میام این شاخصا رو میسنجم، من اونجا هم جز مخالفین 100% بودم. من میگم با مردم خانم دکتر باید یه نوعی صحبت بکنیم که اینجوری نباشه که وقتی مثلا میخوان ما رو محکوم بکنن بگن که آقا شما تمام، ببین الان یه انگاره‌ای که شده میگن آقا شما 40 سال دارید آمریکا ستیزی میکنید، کی میخواد اینو بس کنید؟ چقدر میگید مگ به آمریکا؟ من چطور پاسخ میدم تو دانشگاه؟ خانم دکتر اجازه بدید من بگم، من برسم اینه، من میگم ما به جای اینکه بیایم بگیم که ما چرا آمریکا ستیزی میکنیم، بیایم بگیم آقای دانشجو، خانم دانشجو، دختر دانشجو، ما آمریکا ستیزی نمیکنیم، امریکاست که از زمانهای مصدق داره ایران ستیزی میکنه. ما کجا رفتیم ستیزه جویی بکنیم؟ شما ببینید من نوع ادبیات برام مهمه. ببین شما الان داشتید مثال می‌زدید، گفتید که سند بی سی من میخوام بگم سند بی سی باعث میشه که دختر ایرانی تمدن ایرانی رو یادش بره. من میگم اینجوری با مردم صحبت بکنیم، بگیم که بابا ما اینجا منافع ملیمون داره ضربه میخوره. با مردم با زبان روز اگه صحبت کنیم خانم دکتر، فکر میکنم که بهتر بتونیم ارتباط بگیریم، بهتر بتونیم حرفمون رو. ببینید شما واقعا ما گرفتار یک ژورنالیسم نابرابر هستیم. شما ببینید مفاهیم میاد خدمتتون عرض کنم که اصلا قلب میشه از یک بحث بسیار کارشناسی، شما میرید سمت اینکه طرف میاد میگه که خدمتتون عرض کنم که شما چرا این معاهدات رو نمیپذیرید. ما نمیتونیم دائم که نمیتونیم اینجوری با اینها اینجوری بحث بکنیم، اما اگه این رو با زبان مردم اومدیم و واقعیت رو تونستیم براشون توضیح بدیم، مردم واقعا دسترسی ندارن به اون مقاله‌ای که تو سند پشتیبان سند 23 هستش. مردم اینو میخوان، میگن آن 17 تا پایان دادن به فقر. پایان دادن به فقر رو از شعار حضرت رسول صلوات الله علیه شما ببینید هست، همه انبیا همه دارن اینو میگن، تا علما میگن، تا دانشمندان میگن، کسی اصلا نمیتونه باش مخالفت بکنه.
خب اگر شما همین الان برای همین رو بفرمایید که چی هست که به اسم پایان دادن به فقر تسلط بر قضای ما به اصطلاح مسائل استراتژیک حیاتی ما تراریخته ها داره به همین دلیل میاد.
خب میگم
کنترل بر محیط زیست، کنترل بر گیاهان، داروها، اینا همه دنبال همین بحثه. وقتی میگه بهداشت برای همه به دنبالش میریم، فقط تنظیم خانواده هدف و گزارش تنظیم خانواده است. یعنی کشوری که داره رو به سقوط میره در جمعیتی میگه بازم باید ادامه بدی. این معلومه که دارن استقلال و
من جای شما باشم تو شورای انقلاب فرهنگی بخوام مثلا مخالفت بکنم، اینجوری مخالفت میکنم، میگم که ما چرا باید با یک تمدن به این شکوهی که توی ایران داریم، با اون بحثی که واقعا توی دین اسلام داریم و اینقدر ما مزیت داریم، خب چرا ما خدمتتون عرض کنم که نباید خودمون به نوعی توی این موضوعات علمدار باشیم، پرچم اصلا حرف داشته باشیم با گفتم. ببینید
خب ما نگاه میخوونن، شما نگاه کنید سند مهندسی ما مگه کم حرف داره؟ همین سند تحول جدول، من خدمت شما و همه شنوندگان محترم رو سایت نگاه کن، جدول هست تمام مطالب این سند و سند تحول، ببینن چقدر اون غنی تره. ولی وقتی اینو خاموش میکنیم و اون رو دائم اجرا میکنیم، مردم میگن چرا؟ خب بعد از مردم همین به زبونی که شما میفهمید به مردم بگیم، وقتی میگه صلح طلبی رفع خشونت، حالا شما اینو بیان بررسی کنیم ببینید، وقتی به جوون ما میگیم تا 18 سالگی هیچ اطلاعاتی از برای دفاع خودت نداشته باش، دور تا دورمون هم داعش و طالبان همه چی چیدن، آیا اگه این جوون مورد حمله قرار گرفت 17 ساله قوی، مادرش، همسرش، فرزندش، خانواده‌اش در فشارن و دارن مثل بچه های دختران ایزدی به فروش میرن، دارن گردنشون زده میشه، این حق داره از خودش دفاع کنه یا نه؟ خب که یاد بگیره؟ اگه تو دوره آموزشی اجازه بدن یاد بگیره، این ضرره برای این که قدرتمند باشه یا فایده است؟ اینجوری برای اون باز کنیم، بگیم تو این شرایط که ما هستیم تو بلد باشی که ضرر نیست، هر علمی مفیده. اجازه ندیم استفاده بشه، مثل غرب اسلحه نفروشیم دست بچه مدرسه ای، ما اسلحه نداریم که، ما فقط به بچه اجازه دفاع از خودش یاد میدیم.
خب ببین خانم دکتر، شما ببینید ما 8 سال میگیم 8 سال دفاع مقدس، شما تا حالا شنیدید بگیم 8 سال جنگ مقدس؟
نه
ولی شما نگاه بکنید وقتی که بحث میشه، طرف میاد فیلم درست میکنه، سریال درست میکنه با کارهای هنری بسیار فاخر، خب شما نگاه کنید جوری بحث مطرح میشه که میگن آقا بسه دیگه، جنگ بسه، بیایم به یعنی دوگانه صلح و جنگ رو درست میکنن. شما امروز نمیتونید اینو انکار بکنید که واقعا مردم وقتی باشون صحبت میکنید میگن که بله خب مثلا ما دیگه از جنگ خسته شدیم، ما اینجوری اینها رو من میخوام به شما عرض بکنم که ما نیازمند این هستیم با یک ادبیات متفاوت تری با مردم، ما باید به مردم بگیم واقعا ما نمی جنگیم، ما داریم دفاع میکنیم. ما کجا آغازگر جنگ بودیم تو این 41 سال پس از انقلاب اسلامی یا اصلا توی سابقه 200 سال هم که شما نگاه میکنید؟ ما خدمتتون عرض کنم که هر جایی که غیر از این 8 سال هر جایی که ما ورود کردیم به یک نبرد و منازعه، ما قسمتی از خاک ایران رو از دست دادیم، غیر از این 8 سال. خب من عرضم اینه که وقتی که ما میخوایم ورود کنیم به یک منازعه گفتمانی یا میخوایم گفتگو بکنیم، ما نیازمند این هستیم که مدل استدلالامونو تغییر بدیم. من هر اشکالم، یعنی همه با حرف شما، با روی کرده شما موافقم، اینو بحثی ندارم روش، اما با اجرا و با نوع استدلالا ما به مردم بگیم که آقا مثلا تو FATF میگفتن آقا اگر FATF تصویب بشه باید حاج قاسم سلیمانی رو تحویل بدیم. من رفتم توی برنامه تلویزیون گفتم که مردم اصلا چنین چیزی نیست، اگر FATF تصویب بشه دلار گرون میشه. ببینید شما به مردم وقتی که واقعیت رو بگید، خب واقعیت اونم بود، ولی من ترجیح دادم به جای اینکه بگم که